بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل ششم کیفیت علیت کل از اعلام عدم علت و معلول نسبت به دیگر را بازگو میکنم، که این در حقیقت هم یک مسئله فلسفی را تبیین میکند و هم اون مشکل منطقی را حل میکند، چون در منطق از وجود علت به وجود معلول و از عدم علت به عدم معلول پی میبرند، همچنین از وجود معلول به وجود علت و از عدم معلول به عدم علت هم پی میبرند، از چهار طرف به طریق هم اون مشکل رو حل میکنند هم این مسئله فلسفی رو. میفرمان به اینکه عدم علت از دو جهت راهنمای عدم معلول هست، ولی عدم معلول از یک جهت، فقط از یک جهت راهنمای عدم علت است. عدم علت از دو جهت هست، برای اینکه عدم علت کشف میکند به اینکه اون علتی که سبب پیدایش معلول بود نیست. قهرن وجود معلول که به وجود علت تکیه میکرد اونم مرتفع خواهد، و از جهت اینکه چون متلازم معیت دارن، علت و معلول وجوب بلقیاس دارن نسبت به هم، تصور علت و حضور علت در ذهن مستلزم تصور به حضور معلول است در ذهن. در بحث وجوب بالذات و بالغیر و بالقیاس ملاحظه فرمودید که معلول واجب بالعلت است، چون که واجب بالقیاس علت هم هست، ولی علت واجب بالمعلول نیست، فقط واجب بالقیاس علالمعلول است، چون بین علت و معلول وجوب بالقیاس و ضرورت بالقیاس هست. هر کدام از اینها که ادراک شد دیگری هم درک می شود، ولی چون معلول واجب بل علت است و علت واجب بل معلول نیست، با ادراک علت پی می بریم که معلول موجود است، ولی با ادراک معلول کشف می کنیم که علت موجود است. یعنی وجود معلول علامت وجود علت است و وجود علت علت و سبب وجود معلول است. از یک طرف علیت است، از طرف دیگر علامت. همین کار هم در طرف عدم هم هست، منتها تمام این احکامی که به عدم اسناد پیدا می کند از باب وصف به حال متعلق موصوف است. این خلاصه بحثی بود که مربوط به فصل ششم که فرمودن از نبود علت پی به نبود معلول میبریم از دو جهت، ولی از نبود معلول پی به نبود علت میبریم از یک جهت. فرمودن و تحقیق و ذالکه این من جهتین است، که جهت اولا خونده شد اما جهت ثانی، و من جهت ان نفس حضور عدم العله فی العقل یوجب و نفس حضور عدم المعلول فیه، یعنی در عقل، این هم جهت دوم. پس نفی علت مستلزم نفی معلول است از دو جهت، که جهت اول در بحث جروز گذشت و جهت دوم همین یک سطری بود که خوندیم. و اما نفی معلول از یک جهت علامت نفی علت است، و اما علیت و عدم المعلول لعدم العله فلیست الا من الجهت الاخیره، که در حقیقت به علامت بودن برمیگردد نه علت. پس فعلیت و احد العدمین للآخر، یعنی علیت عدم علت برای عدم معلول، یکونو فی کل طرفین یا فی کل ظرفین، در ظرف علم و عین یا در طرف علم و عین. اگر ظرف بود شاید اولا بود، علی حال هم در طرف علم عدم علت مستلزم عدم معلول است، یعنی در مقام اثبات که برهان لمی با این تأمین می شود، هم در مقام عین که بحث فلسفی است، کار مقام اثبات ندارد، اون علم مال مقام اثبات است. یعنی عدم علت ثبوتن و اثباتن سبب عدم معلول هست، اون ثبوتنش بحث فلسفی است، اثباتنش بحث منطقی است که برهان لم را تأمین می کند. ولی عدم المعلول فقط اثباتن سبب عدم علت است که همون برهان این را تعمیم می کند، که مشکل منطقی هم می شود نه کار تکوینی. فعلیت و احد العدمین للآخر یکون فی کلت طرفین، یعنی طرف اثبات به ثبوت العلم و العین، یا فی کلت ظرفین، در ظرف اثبات و در ظرف ثبوت. اما و علیت الآخر لهو فی احدهما، علیت عدم معلول برای عدم علت در یکی از این دو طرف هست، یعنی طرف اثبات است، طرف ثبوت نیست. و اول علم یعنی مقام اثبات، دون العلم یعنی دون مقام ثبوت. فل عدمان یعنی عدم علت و عدم معلول، بما هما عدمانه، احدهما به خصوصه علتان که اون عدم العلت باشد، ول آخرو به خصوصه معلولان که اون عدم معلول باشد. و این کان الحکم علیهما بالعلیت والمعلولیه علی الوجه المقرر فی مرآت العقل، این چنین نیست که واقعا عدم علت علت باشد و عدم معلول معلولیت باشد و بینشون علیت باشد، این چنین نیست. همه اینها بس به حال متعلق موصوف است. بین وجود علت و وجود معلول علیت هست، ولی بین عدم علت و عدم معلول هیچ گونه علیتی نیست. و اما صورتاهما العقلیتان، صورت عقلی یعنی همون تصور ذهنی اینها، فقط از یک طرف علت است، از طرف دیگر علامت. و اما صورتاهما العقلیتان فکل واحدت منهما سبقت الیه فی الارتسام، هر کدام از این دوتا قبلن به عقل و ذهن بیاید دیگری هم به ذهن خواهد آمد، چون بین علت و معلول تلازم است. لذا هم از نبود علت میتوان نبود معلول را ثابت کرد رو برهان لم، هم از نبود معلول میتوان نبود علت را ثابت کرد رو برهان این. و اما صورتاهما العقلیتان فکل واحدت منهما که سبقت الالعقل در ارتسام، سارت سببا لارتسام الاخر، دوری در کار نیست، تلازم است نه توقف. هر کدام باشن دیگری هست، نه هر یکی متوقف بر دیگری. فکما ان اثبات العله سبب لاثبات المعلول رو برهان لم، و اثبات المعلول دلیل على اثبات العله رو برهان علم. ملاحظه فرمودید که تعبیر رو کاملا عوض کردن، در طرف برهان لم همون لمیت و سبب را به کار بردن، فرمودن فکما ان اثبات العله سبب لاثبات المعلول، و در برهان علم همون اون اصطلاح منطقی را که دلیل است به کار بردن، فرمودن به اثبات المعلول دلیل نه علتون، چون یکی از دو قسم برهان این را دلیل می نامن. و اثبات المعلول دلیل على اثبات العله نه علت باشد، همونطوری که در طرف وجود وجود علت علت وجود معلول است، و وجود معلول علامت وجود علت است نه علت وجود علت، در طرف عدم هم همین نسبت هست، عدم علت علت عدم معلول است، ولی عدم معلول علامت عدم علت هست. همونطوری که در طرف وجود بینشون فرق است، در طرف عدم هم فرق است. فکذالک عدم العله سبب لعدم المعلول، ولی و عدم المعلول دلیل نه سبب، و عدم المعلول دلیل کاشف دلیل على عدم العله. در طرف وجود علت، از طرف علت علت است، در طرف معلول علامت، در طرف عدم هم همین نسبت هست. فاذر تفات العله فوجب رفع المعلول، برای اینکه معلول هم واجب بالقیاس است و هم واجب بالغیر، ولی و ازا رفع المعلول لا یجب منه رفع الاله بل یکون قدر تفعت، اگر معلول مرتفع شد از رفع معلول رفع علت لازم نمی آید، بلکه کشف می کنیم که قبلا علت منتفی شده است. و ازا رفع المعلول لا یجب منه رفع الاله بل یکون قدر تفعت اون علت در رتبه سابقه حتی رتفع معلولها. پس فالمعلولو عدمه مع عدم الاله، این یک رو وجوب بالقیاسی که بین طرفین هست، ضرورت بالقیاس هم بین العدمین هست، این یک. و بهی این دو، برای اینکه معلول گذشته از اینکه با علت وجوب بالقیاس دارد، وجوب بالغیر نسبت به علت هم دارد. پس معلول نسبت به علت دو تا حکم دارد، یکی اینکه واجب بالقیاس است، اینکه واجب بالغیر. و اما در طرف علت، والعلتو عدمها ما عدم المعلول، چون ضرورت بالقیاس دارد فقط، لا بهی، چون علت که واجب بالمعلول نیست، چون واجب بالمعلول نیست عدم علت هم به سبب عدم معلول نیست، بلکه با عدم معلول هست. پس رو اصطلاح منطقی بخوام سخن بگوییم، یکی علت است و دیگری علامت، یکی برهان لم است دیگری برهان این. تو بحثای فلسفی بخوام سخن بگوییم، یکی ضرورت بالقیاس دارد، یکی هم ضرورت بالقیاس هم ضرورت بالغیر. این تموم شد. فصل هفت در این است که عدم چگونه عارض خود عدم می شود. این بحث چون با بحث قبلی فرق می کند، مرحوم سرز متعلقین اینا را هم جدا کرده، ولی مرحوم محقق طوسی در متن تجدید در همین مسئله 19 بحث تمایز اعدام را با مسئله عروض عدم به عدم در ذیل یک مسئله عنوان کرد، در همین مسئله 19 هم اونجا که فرق بودن و یه تمایز الاعدام، در ذیل همون مسئله 19 فرق بودن به اینکه گاهی عدم عارض خود عدم می شود. این بحث ها نوعا در کتاب های کلامی بیش از اون مقداری که در کتاب های فلسفی مطرح است عنوان می شود. و اصل بحث این است که این عدم همونطوری که عارض اشیاء خاص می شود، بگیم عدم الشجر، عدم الحجر، عدم الانسان، عدم الکذا و کذا، عارض خودش هم می شود، بگیم عدم العدم. وقتی عدم عارض یک شیئی شد و حمل اشتقاقی بر او حمل می شود، وقتی گفتیم عدم الشجر یعنی الشجر و معدومون، عدم الحجر یعنی الحجر و معدوم. پس عروض مصحح حمل اشتراق است. اگر همین عدم عارض خودش بشود، بگویم عدم العدم، این هم باید به حمل اشتراقی بر خود حمل بشود که بگویم العدم و معدوم. در مواردی که عدم عارض اشیاء دیگر میشود، دو تا صفت دارد عدم و هر دو صفت را هم میپذیرد. یکی که این عدمی که اضافه شد به شجر، عدم و شجر، این نوع من العدم المطلق، این یک. یکی این که نقیض اون مضاف الیه هست، چون سلب اون شیء است و مقابل اوست، یعنی عدم و شجر مقابل با شجر است، به تقابل تناقض، به تقابل تناقض، و هیچ محذوری هم ندارد که عدم و شجر نوعی از العدم المطلق باشد و مقابل با شجر، این دو صفت را میپذیرد. ولی اگر گفتیم عدم العدم، این عدم که مضاف است، چون عدم العدم یه نوعی از عدم است، همونطوری که عدم الشجر، عدم الحجر نوعی از عدم است، عدم العدم هم نوعی از عدم است، چون یه قید خاص دارد و اضافه شده است به شیء مخصوصی، از اون جهت نوعی از عدم است. و از اون جهت که سلب عدم است و مقابل عدم است، تقابلشون تقابل تناقض هست، پس مقابل عدم هست نه نوعی از عدم. یک شیء با شیء دیگر هم نوعی او باشد، مثلا الف هم نوعی از با باشد، هم مقابل با باشد، جمعش رو مستحیل است. چرا؟ برای اینکه اگر الف نوعی از با باشد، این نوعیت مصحح حمل است، میتوان الف را بر با حمل کرد چون نوعی از باست و با را بر الف حمل کرد و چون الف مقابل با باست با او جمع نمیشود به قابل حمله است. پس اگر الف مقابل با شد بر او حمل نمیشود، موضوع هم قرار نمیگرد. نوعی از او شد بر او حمل میشود، موضوع هم قرار میگرد. در اینجا که میگویم عدم العدم، این عدم که مضاف است نوعی از عدم هست، بل این که ما عدم الشجر داریم، عدم الحجر داریم، عدم الانسان داریم، عدم الارض داریم، عدم السماء داریم، عدم العدم داریم. تو عالم مفهومیت این عدم العدم نوعی از این اعدامیات شده است که همه زیر پوشش العدم المطلق مندرجه. و چون عدم العدم سلب عدم است، این مضاف مضاف الیه را سلب میکند و نقیض اوست و نقیض هر چیزی هم مقابل اوست، پس عدم العدم مقابل عدم هست. اونگاه عدم العدم هم نوعی از عدم خواهد بود هم مقابل عدم. بله، در عالم تصور باید راه حل پیدا کرد. اون چه که معروض این هاست همون صور ذهنی این هاست البته، ولی در خود ذهن هم، در عالم ذهن هم باز تقابل ممکن نیست، جمع متقابل ممکن نیست. در چیز در ذهن شما هم باشد هم نباشد، این چیز نیست که جمع تقابل در ذهن جایز باشد در خارج جایز نباشد، که جمع متقابله در هیچ جا جایز نیست، ممکن نیست. منتها بعضی از امورن که در خارج متقابلن و در ذهن مقابله هم نیستن، نه که در ذهن جمع متقابله این جایز باشد. الان تقابل تناقض یکی از اقسام چارگانه تقابل است. شما یه مطلب رو هم بدانید هم ندانید، هم در ذهنتون باشد هم نباشد، این محال است. ممکن است شما جمع نقیزین رو تصور بکنید، ولی جمع نقیزین جمع نقیزین است به حمل اولی و صورتون ذهنیه به حمل شایه، که جمع نقیزین جمع نقیزین به حمل شایه نیست. به هر تقدیر می‌فرمان به اینکه راه حل چیست. بله، این عدم العدم حالا که صورت ذهنی پیدا کردن، موجود ذهنی شدن، حکم فلسفی میپذیرن، چون موجود خارجی یا موجود ذهنی زیر پوشش موجود مطلق است. دیگر اگر مفهوم شد و تصور شد میشود موجود ذهنی. وقتی موجود ذهنی شد تمایز پیدا میکنن دیگر، وقتی موجود ذهنی شدن مفهوم احکام مطلق وجود خواهند بود. اگر کسی مفهوم عدم را تصور نکرد او از بحث خارج است. اگر مفهوم عدم را تصور کرد ولی عدم را به این عدم اضافه نکرد، بازم او از بحث خارج است. ولی اگر عدم را تصور کرد همونطوری که عدم را گاهی به اشیاء خاصه مثل شجر و حجر اسناد میداد، اضافه میکرد، باید عدم و شجر، عدم و حجر، این عدم را به خود عدم هم اسناد بدهد و اضافه کند، باید عدم و عدم، چه که این کار را ذهن میکند، اونگاه سوال پیش میآید که این مضاف دارای دو تا خصوصیت است. یکی این که نوعی از عدم هست، یکی این که رفع عدم هست و مقابل عدم هست. چگونه اینها جمع میشه؟ این را که محقق طوسی رضوان الله علیه در متن تجدید بیان کردن، فرمودن با دو اعتبار البته این حل میشود، با تعدد اعتبار. این تعدد اعتبار مورد قبول هست برای نوع شارحین تجدید، ولی مرحوم محقق دوانی تو حاشیهشون بر شرح تجدید و بشتی می فرمان به این که بعضی از امورن که با تغایر اعتباری مشکلشون حل نمی شود. مثلا بعضی از امور چون مقابل همان موضوعشون باید فرق بکنن، نه دلیل خارج. الان حلاوت و سواد، سیاهی این خرما و شیرینی این خرما، اینا دو چیزن که جدای از هم و مختلف هم هستن، رسو مخالف به اون معنا نیست، در یک جا هم جمع می شود. حالا البته در این گونه از موارد مسامحات زیاد هست، تسامحات زیاد است در این مثال های طبیعی، ولی حالا برای روشن شدن ذهن از این مثال ها کمک می گیرن. این دوتا امر که با هم اختلاف دارن، طبق دو تا علت ممکن یک جا جمع بشوند، یعنی دو حیثیت های تعلیلیه دو تا شیئی که با هم مختلفن یک جا جمع می شود که علت فلون پدیده فلون شیء است و علت پدیده دیگر که اختلاف دارد با پدیده اول شیء دیگر است که با حیثیت تعلیلیه ولی دو تا علت پیدا شد، دو تا شیئی که مختلفن در کنار هم جمع می شود. ولی در جمع متقابلان حیثیت تعلیلیه کافی نیست، حیثیت تقییدیه لازم است. حیثیت تقییدیه که موضوع را کثیر کند و جدا کند. این تحلیل مرحوم محقق دوانی که در حاشیه‌شون بر شرح تجرید قشی است باعث شده است که مرحوم صاحب شوارق مسیر بحث را عوض بکنند. یعنی اون تحلیلی که شما در شوارق میبینی این اساره بیان محقق دوانی در شرح تجرید قشی. مرحوم ملا عبدالرضا تو شوارق فرمودند که در این گونه از موارد حیثیت‌های تعلیلیه نقشی ندارد، حیثیت را تقییدیه باشد که در نتیجه موضوع فرق بکند تا متقابلان بتوانند جمع بشوند. اگر موضوع واحد باشد ولی حیثیت تعلیلیه دوتا باشد هرگز مصحح نیست که متقابلان یک جا جمع بشوند. برای اجتماع متقابل ناچاری موضوع را دوتا بکنیم، نه اینکه موضوع یکی باشد ولی علت دوتا. مثلا حالا یک شی هم سیاه باشد هم سفید، سیاه هست به فلان دلیل و سفید است به فلان دلیل، این ممکن نیست. یک شخص هم بصیر است هم اعما، بصیر است به فلان علت، اعماست به فلان علت، این مستحیل است. یا یک شی هم هست هم نیست، هست به فلان دلیل، نیست به فلان دلیل، این محال است که متقابلها یک جا جمع بشوند به دو علت، چون حیثیت تعلیلیه موضوع رو جدا نمی کند. برای جمع متقابلها ناچار موضوع باید کثیر بشود، یعنی حیثیت تقییدیه. این سخن مرحوم محقق دوانی به صورت باز در شوارق آمده. شاید اون تحلیلی هم که مرحوم صدر متعلیم دارن حالا یا مسبوق به فرمایش محقق دوانی است یا بالاخره در ذهن شریف خودشون هم ظهور کرده. مرحوم صدر متعلیم می فرمان به این که این عدم العدم که هم نوعی از عدم است هم مقابل عدم هست، یک شی هم نوع عدم هست هم مقابل عدم است، نوعیت و تقابل با هم متقابلند، تماثل و تقابل با هم متقابلند، اختلاف و مخالفت با هم مخالفند. یک شی ممکن نیست هم مختلف باشه هم مخالف، هم مختلف باشه هم مقابل. عنوان اختلاف و عنوان تقابل یک جا جمع نمیشه که یک شی با شی دیگر دارای دو صفت باشه، هم شی معین هم نوعی از او باشه هم مقابل او باشه. نوعیت و تقابل دو تا مفهومی هستند که یک جا جمع نمیشوند، مثل که سواد و بیاض یک جا جمع نمیشوند، اختلاف و مخالفت هم یک جا جمع نمیشوند. یک شی مثلا الف با هم مختلف باشه هم مخالف، مختلف که باشه قابل جمع هست، مخالف با او که باشه قابل جمع نیست. الف هم اختلاف داشته باشه با هم مخالفت نمیشه، هم اختلاف داشته باشه هم مقابلت نمیشه، هم نوعیت داشته باشه مثلا هم تقابل نمیشه. لذا باید موضوع رو تکثیر کرد. این چنین نیست که به دو اعتبار یعنی به دو حیثیت تعلیلی مشکل حل بشه. لذا مرحوم صدر متعلیم به این فکر افتادن که موضوع فرق بکنه. این که می فرماین راه حل این است نه اون چیزی در کتابهای کلامی آمده، شاید به کمک فکری محقق دوانی بود یا مثلا روی توافق فکری بود. خب اون راه حلی که ارائه میکنن چیست؟ اون راه حل این است که این که ما میگوییم عدم العدم نوعی از عدم است، چون عدم العدم این چیه نیست که نفی در نفی موجب اثبات باشد، که نفی در نفی یک مصداق بالعرضی دارد که اون ثبوت است، اون خارج از بحث است مصداق بالعرض، وگرنه نفی 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 است، مصداق بالعرضش البته وجود دارد. خب پس عدم العدم اینم عدم است، عدم العدم یک شیء وجود خارجی نیست، در هیچ عالمی وجود ندارد، اونی که به حمل شایع عدم العدم است. اما اون چرا که ما در ذهن تصور کردیم، عدمی را تصور کردیم، بعد مفهوم عدم را به همین عدم اسناد دادیم که همین این عدم رو خواستیم سلب بکنیم. یه صورت ذهنی دارد، از اون جهت که صورت ذهنی دارد مقابل عدم است، از اون جهت که خودش هیچ سهمی از واقعیت ندارد، این نوعی از عدم است. بازگشت اینم به حیثیت تقییدیه شد، نه تعلیلیه. یعنی اونی که نوعی از عدم هست اونی نیست که تو ذهن ماست، اونی که رفع عدم است اونی که تو ذهن ماست. پس موضوع یکی لاشی است که هیچ وجودی ندارد، اون نوعی از عدم است. اونی که مقابل عدم هست، تقابل با عدم دارد، همین مفهومی است که ما رو تصور کردیم که همین این عبارت از سلب اون مضاف الیه هست، رفع اون مضاف الیه هست. پس این موجود، این که یک معنای است که صورت خاصی دارد، این مقابل عدم است. و از اون جهت که خود این موجود مصداق ندارد، یعنی اون که به هم شایع عدم و عدم است، هیچ واقعیتی ندارد، اون نوعی از عدم هست. پس برابری این چیه نیست که نوعیت و تقابل در یک شی جمع شد به دو اعتبار که محقق طوسی تو متن تجدید فرمود به شارحین هم همون طور تهی کردن. ممکن نیست که یک شی هم نوعی از عدم باشد هم مقابل عدم باشد به دو اعتبار، بلکه دو شی است. اونی که نوعی از عدم هست اون همون سلب واقعیت خارجی است که هیچ واقعیت ندارد. اونی که مقابل عدم هست همین مفهوم ذهنی است که آمده روی عدم اضافه شده و او رو سلب کرده که سلب عدم شد، این مقابل عدم هست نه اون. بعد هم ذکر می‌فرمان به این که اینا حتما موضوعشون باید فرق میکند، برای که نوعیت از معقولات ثانیه منطقی است و تقابل از بحث‌های فلسفی است. اینا چگونه در یک شی جمع میشوند؟ حتما موضوعها باید فرق میکنند، یکی به لحاظ خارج است یکی به لحاظ ذهن. فصل هفت، فی ان العدم کیف یعرض لنفسه. میفرمان العدم کما یعرض لغیره و یصدق اشتقاقا، همونطوری که عدم آرزه شجر میشود مثلا و بر او اشتقاقا صادق است، میگویم الشجر و معدومان. العدم کما یعرض لغیره و یصدق بر اون غیر اشتقاقا، فکذلک یعرض لنفسه فیحکم بر خود عدم به انه معدوم فی الخارج. میگویم العدم معدوم فی الخارج، همونطوری که عدم و شجر عارض شجر شد یک، و اشتقاقا بر شجر صدق کرد، گفتیم از شجر و معدومان دو تا کار. عدم و عدم هم این چین است، یکی این که عارض عدم می شود، یکی این که به صدق اشتقاقی بر او حل می شود، که میگم العدم و معدومان فی الخارج. حالا این زمینه اشکال را فراهم می کند، فینش تبه علیک ان العدم المضاف الی ای شیء کان، عدمی که اضافه می شود به هر چی که مخواد باشد، بگیم عدم و شجر، عدم و الحجر به مانند آن، این یکون نوعا من العدم، نوعی از عدم هست، برای که عدم خاص است، عدم خاص نوعی از العدم المطلق است، عدم و شجر نوعی از العدم المطلق است، این یکی. و مقابلا لمعروضه و ما یضاف الیه، این دوتا عدم و شجر مقابل شجر است، چون نقیز کل شئن رفعه، مقابل اوست به تقابل تناقض. پس عدم و شجر نوعی از عدم هست، برای اینکه العدم المطلق قید ندارد، اما عدم و شجر، عدم الحجر، این گونه از اعدام قید دارد و مقابل با مضاف الیه هست، برای اینکه نقیز اوست و نقیز کل شئ مقابل اوست به تقابل. یکون نوعا من العدم، این یک وصف، و مقابلا لمعروضه و ما یضاف الیه، این دو است. در مثل عدم و شجر این هیچ محذوری ندارد که عدم و شجر نوعی از عدم باشد و مقابل شجر، نوع عدم هست و مقابل شجر. اما وقتی گفتیم عدم و عدم، این هم نوعی از عدم هست هم مقابل با عدم. فاذا اضیف الی نفسه و صار عدم العدم فقد اجتمع فیه نوعیه، عدم العدم مثل عدم الشجر، عدم الحجر یه عدم مقید است، نوعی از العدم المطلق است. این یکی
یک وصف.
و تقابل چون مضاف نقیض مضاف الیه است و رفع اوست و تقابل تناقض دارن با هم، این دو قیز. پس عدم العدم هم نوع من العدم هم مقابل للعدم، و هما یعنی نوعیت و تقابل متدافعانه. چرا؟ از نوعیه یوجب الحمل به هوه، که به هوه هم بکنیم بگیم هوه هوه، و تقابل یوجب نفی الحمل را بگیم این اون نیست. خب فعن اشتبه علیکه جوابش این هست فتذکر، فتذکر ان الارضیت والمعروضیه بین العدم و معروضهی فی الحقیقت لیست الا بحسب وجود حماس العقل. ما اولا مفهوم عدم را در ذهن تصور میکنیم، بعد نگوییم همونطوری که سایر اشیا سلب پذیرند این مفهوم هم سلب پذیر است. همونطوری که عدم را به شجر اضافه میکنیم، عدم را به این مفهوم هم اضافه میکنیم، بگیم عدم العدم لیست الا بحسب وجود حماس العقل. لکن العروض العقلی ثابت للعدم کاشف عن بطلان معروضهی. وقتی که عدم به عدم اضافه شد یعنی معروضش باطل است، یعنی شیئی نیست، لا شیء است. فما یضاف الیه العدم، وقتی گفتیم عدم العدم، اون عدم اولی مضاف الیه هست، این عدم دومی مضاف است. اون عدم اول که مضاف الیه هست، فما یضاف الیه العدم و یعرض اون اولی را این عدم بما له، یعنی بما له اون مضاف الیه، یعنی اون اولی صورت اون عقلیه، اون مضاف الیه و اون معروض چون صورت ذهنی دارد، غید لمفهوم العدم محصل له مقوم لثبوته فزه ثابتون معهوفیه. وقتی گفتیم عدم العدم، این عدمی که اولی یعنی مضافون الیه، این صورت ذهنی دارد، چون صورت ذهنی دارد مفهوم محصل دارد، این یه قیدیست برای این عدم مضاف که عدم دومیست. وقتی قید شد این عدم مضاف را تحصیل میکند، یعنی تبیین میکند، مضاف الیه مضاف را روشن میکند. وقتی گفتیم عدم الشجر، او را از عدم الحجر جدا میکند. وقتی گفتیم عدم الحجر، او را از عدم الانسان جدا میکند. پس مضاف الیه یه مفهوم روشنی دارد که مضاف را محصل میکند. ما یضاف الیه العدم، اون مضاف الیه عدم و معروض عدم چون صورت عقلی دارد، این غید است برای مفهوم عدم که مضاف است و محصل این مفهوم است که مضاف است، مقدم ثبوت این مفهوم مضاف است در ذهن، ثابت با این مضاف است در ذهن. وقتی مضاف غید پذیرفت می شود مقید، فیکون العدم مقید بهی، یعنی اون مضافی که مقید به این غید است، گفتیم عدم العدم این مضاف الیه شده غید، این مضاف شده مقید، فیکون العدم المقید به این مضاف الیه نوعا من العدم. همونطوری که شجر یه غید است، عدم و شجر نوعی از عدم هست، العدم المطلق هم غید هست، عدم العدم هم نوعی از عدم خواهد بود. خب پس این نوعیت با این تأمین است، این نوعی از عدم است. و بما هو عنوان لامر، عدم الشجر نوعی از عدم هست، عدم العدم هم نوعی از عدم هست، چون یه معنی روشنی داره، یعنی او را از سایر اعدام جدا کرده است. عدم الشجر غیر از عدم العدم هست، مفهوم العدم را در مقابل مفهوم الوجود تصور میکنه. الوجود معنایی دارد، العدم هم مفهومی دارد. اون وقت این عدم همونطوری که به اشیاء خاصه اضافه پیدا میکنه، میگیم عدم الشجر، عدم الحجر، این عدم را به العدم المطلق هم که در ذهن است اضافه میکنه، میگیم عدم العدم. حالا از اون جهت که سلب است میشه مقابل، که الان اشاره میکنه فیکون العدم المغید به این غیب نوعا من العدم، همونطوری که عدم الشجر نوعی است، عدم الحجر نوعی است، عدم العدم هم نوع است. ده بما هو عنوان لامر عرض له الفساد والهلاك به سبب عروض طبیعت العدم له یکون مقابلا له، چون این عدم العدم همین عدمی که معروض است این رو داره بر میدارد، میگوید به این که این در خارج واقعیت ندارد، چون بر او صادق است عدم العدم، باعث میشود بگیم العدم و معدومون، العدم و معدوم، چون نشانه سلب اوست و رفع اوست، لا واقعیت است، میشه مقابل او. خب چی نوعی از عدم شد و چی مقابل شد؟ یعنی یک شی به دو اعتبار هم نوع شد هم مقابل، یا مقابل چیزی است و نوع چیز دیگری است. اونی که مقابل اوست سلب اوست، اون که نوعی از عدم است بر اساس حمل اولی، گرچه صورت ذهنی است به حمل شایه، همون مفهوم ذهنی است، اون صورت ذهنی نوعی از عدم هست، و اما اینی که هیچ واقعیت ندارد این سلب است، این نقیض است، این مقابل هست. و بما هو عنوان چه موضوع و نوعیت و تقابل مختلف، این موضوع مختلف است، حرف اسم و محقق دوانی کیفه چگونه میشه مختلف نباشه، و نوعیتو من احوال المعقول بما هو معقول است، برای اینکه این نوع که سایر معانی منطقیه از معقولات ثانیه منطقی است، اما تقابل من الاحوال الخارجیه لاشیاست، برای اینکه تقابل در خارج است نه در ذهن، لان المتقابلین مما یجتمعان معا فی الذهن، مثل سواد و بیاض رو که ما تصور بکنیم، البته تقابل در هر ظرفی در اون ظرف جمع نمیشوند، تقابل خارجی در ظرف ذهن جمع پذیر است، سواد و بیاض رو که ما تصور میکنیم برای اینکه متقابل در ذهن نیستن، متقابل در خارج هم، لان المتقابلین مما یجتمعان معا فی الذهن. بعد فهمد به ما ذکرناه الحق بانحلال هذه العقده مما هو المستور فی ارقام اهل تدقیق من الاخرین، اونا خیال کردن با حیثیت تحلیلی مشکل حل میشه، فقط با حیثیت تقلیدی حل کرد. الحمدلله.